سایه‌ای که خیلی کیفی هستن و مشتری خاص خودش رو داره، طبیعتاً باید اون ضرری که از اون 40% چای، نمیگم نامرغوب، از چایهایی که درجه پایین تری داره رو قیمت چایهای به اصطلاح اعلا و ویژه و سرگل و حالا اسامی مختلفی که داره بکشیم تا بتونیم جلوی ضرر زیان بگیریم. و کارخونه نهایتاً هر کیلو چای تولیدی خودش بین 8 تومن تا 15 تومن سود خالص داره.
بله جان دوست جهانساز، ما میتونیم ظرفیتمون رو بالا ببریم یا خیر؟
بله ما خب بالاخره بعد از اون اتفاقات در واقع روزی که سرحد چای در گذشته مثلا 20 سال گذشته نیفتاد، خب بخشی از باغات اون موقع رها شد، بخشی از کارخونجات آسیب دیدن. الان این پتانسیل وجود داره، ما با حمایت هایی که در واقع انجام بدیم، تسهیلات ارزون قیمت، تسهیلات با در واقع تنفس 2-3 ساله به کشاورز بدیم، میتونیم باغاتمون رو احیا بکنیم، باغات رها شده رو به چرخه تولید برگردونیم و باغات در واقع موجود و اصلاح و احیا به زوایای انجام بدیم، بهره وری افزایش بدیم، در واقع دست تولید بیشتری. ما تقریبا الان بودیم 30 تا، الان هم امسال تا الان تقریبا 95,000 تن برگ سبز خرید کردیم و بالغ بر 20,000 تن چای خوش تولید شده. برای این ظرفیت میتونیم نهایتاً که تولید ما تا این سال رسیده به 30,000 تن تا 45,000 تا 50,000 تن هم افزایش بدیم با همین وضعیت موجود، یعنی با همین باغات موجود، چون پتانسیل افزایش سطح زیرکشت دیگه وجود نداره، ما بخواییم سطح زیرکشت خیلی افزایش بدیم و استقرار تولید در واحد سطح رو میتونیم در واقع انجام بدیم. نمیدین که حالا این بحثای گرانی به گرانی چای گرانی در واقع بحثایی هم که صورت میگیره، اخیرا هم خیلی رسانه ها دارن روی این،
فقط ایرانیش نبوده آقای دکتر
خیلی، ما توی چای ایرانی هم یه قلم فقط با برگ سبز چای که خرید تضمینی انجام میشه، امسال در راستای حمایت از چایکار دولت اومده توی شورای قیمت گذاری 52% پیشنهاد دادیم. ما خب بر اساس پیشنهادی که سازمان چای در راهی میکنه میداره توی شورای قیمت گذاری بحث میشه روش، تقریبا برگ سبز درجه 1 52% افزایش دادیم، برگ سبز درجه 2 رو 62% افزایش دادیم که کشاورز هم براش صرفه مقرونه به در واقع صرفه اقتصادی باشه، ورود به باغ بکنه، برداشت بکنه، احیا بکنه، اصلاح بکنه، هزینه های تولید رو به انضمام یه سود متعادل بتونیم داشته باشیم در خلال چایکار، و اگر نکه که چایکار اقدام به تولید نخواهد کرد. خب ما سال گذشتن تقریبا این متوسط 50% افزایش رو، این بخشی که الان این محصه قیمت ها هست مربوط به افزایش قیمت برگ سبز، نه افزایش قیمت به نظر من متعادل سازیه در واقع قیمت برگ سبز چای بوده تیه در واقع چند سال اخیر که شاید کشاورز چایکار انتظار بیشتر از این هم در واقع داشت. بنابراین خب حالا از این های دیگه همین چند ساله خب دقیقا مستحضر هستید که از اینه آب و برق و حتی کارخونجات هم که قبلا از طرف های کشاورزی استفاده می کردن که به بخش نامه های امسال دارن طرف مرد تجاری دارن از در واقع از طرف های کشاورزی استفاده نمی کنن، از اینه های گاز و برق و شونه تجاری براشون حساب می کنن.
بله.
خب اینا باعث شده که در واقع از اینه تولید یعنی آباد داره بالا متوسط هم دیست که برای مصرف سالانه چای ما و در اکثر 1 کیلو در سال، یعنی ما کل نیازمون شاید مثلا 80-90,000 تن چای کوچیک داخل باشه با اون ذخایر استراتژی که ما نیاز بازار ما در اکثر 100,000 تن باشه، بنابراین شاید خیلی فشاری به اقتصاد خانواد 1 کیلو در سال ایجاد نکنه، ولی در خصوص چای ایرانی یا حتی چای خارجی که اینا
یه 1 کیلو در سال آقای دکتر برای یه خانوار دارین شما حساب میکنی؟
نه سرانه
دارین حساب میکنی، درسته.
این که بالاخره این هزینه‌ای که افزایش قیمت یه بخش زیادیش مربوط به چای کاری که در واقع هزینه تولید افزایش پیدا کرده.
بله.
و این باید تولیدی اتفاق بیفتد بیاد تو بازار تا ما بتونیم هم بازار متعادل هم مصرف کننده رو در واقع حمایتی ازش صورت بگیره.
ضمن اینکه واقعا ما تولید کننده چای وقتی در دنیا می‌بینیم مثلا ایران رتبه 9 داره با 35,000 تن، به نظر میرسه که خب این جایگاه با ارزش باید حفظ بشه و خب اون ویژگی هایی هم که تولید چای داره توی منطقه مثل شمال یا اون ویژگی هایی که چای بهاره ما داره از نظر فصلی منحصر به فرد بودنش، این نیاز هست که خود دولت حامی باشه دیگه، با یک حمایت هایی که از چایکار میکنه، حالا بحث مالیات، بحث نمیدونم قیمت انرژیشه، هر جوری که میتونه حمایت بکنه، اینکه حداقل اون زمین ها تقریبا کاربری داده نشه با اون تمایلی که الان در شمال کشور هست. واقعا در مقایسه با ساخت و ساز و ارزش واسطه گری تو حوزه دلالی ملک بتونه اون ارزش خودش رو حفظ بکنه.
خب همین الان خود چند سال اخیر این رو تغییر کاربری ها وزارت جهاد کشاورزی، تیم گشت جهاد کشاورزی، دستگاه نظارتی ورود جدی تری کردیم تو این حوزه جلوی تغییر کاربری ها، تغییر کاربری های غیر مجاز حد زیادی هم در واقع گرفته شده، ولی بله لازمه که حمایت بکنیم. این عرصه بی‌نظیری هست. ما چای ما صرفا از جنبه اقتصادی بالاخره جایگاه خودش داره، بالاخره 4000 میلیارد گردش مالی این پهنه کوچیک گیلان و مازندران صنعت چای برای ما داره در این روزه. خب از اون ور بحث‌های زیست محیطی هم داره، هیچ گیاهی قابلیت رقابت نداره که تو اراضی شیبدار بالای 50% بتونه هم خاک و اقلیم ما رو حفظ کنه، جلوی فرسایش بگیره، هم از نظر در واقع گردشگری توریست بتونه این منظره زیبا رو در واقع برای ما ایجاد بکنه. چای از هر نظر برای منطقه، برای کشور، برای ما مهمه. این نیاز ضروری جامعه هم هست که انشالله که حالا حتی دولت حمایت های ویژه هم در خصوص این چند سال اخیر انجام داده، صندوق تخصصی چای که شکل گرفته الان تقریبا بالغ به 100 میلیارد اعتماد داره، با منابع دولتی تأمین شده که 9 درصد سهم دولت، 51 درصد سهم همین چایکار که سهم چایکار هم دولت پرداخت کرده بود. خب ما از این منابع تسهیل ارزون قیمت میدیم، 3 درصد میدیم با بازپرداخت 4 ساله برای ماشین‌آلاتشون، اصلاح احیایشون، ولی خب نیازه که تسهیلاتی باشه که ما بتونیم تنفسی هم به کشاورز بدیم که بعد از اینکه هرس کرده تقریبا شاید یک سال و نیم نتونه محصول اقتصادی برداشت بکنه.
درسته؟
اون یکی دو ساله بتونه در واقع اندارمهاش بکنه، یه عدم نفعی بتونه بهش بدیم. اینا هم بحثایی هست که داریم دنبال میکنیم که طرحاش هم آماده است، انشالله که
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر جهانساز، امکان این گفتگو رو بر ما فراهم کردید. ریاست سازمان چای کشور با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر سمیه بزرگوار، یک دو دقیقه پایانی رو فرصت داریم، یه جمع‌بندی از شما بشنویم. اگر نکته‌ای هم هست، حالا این اشاره ظریفی کردن آقای دکتر جهانساز به نقش حمایتی صندوق و نیازهایی که برای کشاورز و چایکار مطرح، اگر نکته‌ای هست که خودتون تمایل اضافه بفرمایید، یک دو دقیقه در خدمتتون هستیم.
اولا که صندوق از نظر مالی توان این که بخواد صنعت چای رو تلنگوری هم حتی بزنه نداره، توجه کن میگید. این در مورد صندوق، یا باید یه فکر اساسی برای این صندوق کرد، یا اینکه یا تکیه این صندوق با این حجم سرمایه که ارقام بسیار بسیار کمی در مقابل نیازی که ما داریم، صندوق قادر نیستش که صنعت چای رو بتونه شکوفا بکنه. اون چیزی که میتونه صنعت چای رو شکوفا بکنه که بخشن جناب جهانساز اشاره فرمودن، باید دولت، مجلس اساسی روی برنامه ریزی چای کار بکنه. مثلا فرض کنید امسال 500 میلیارد تومان بابت یارانی خرید برگ سبز و هزینه های طبیعیش دولت سرمایه داده، هزینه داده، کمک کرده به سازمان چای، اعتبار داده که امسال سال 1402 رو طی بکنه. اما پیشنهاداتی که ما به نمایندگان مجلس و به وزرای کشاورزی معاونین اینا دادیم اینه که آقا اگر شما بیایید سالانه 100 میلیارد بلاعوض به کشاورز بدید به مدت فقط 5 سال که 18000 هکتار باغ چای باقی مونده که قابل احیا هست، قابل بهزرایی هست، و سالانه 3600 هکتار این رو اساسی بهزرایی بکنن، به درز 5 سال 18000 هکتار رو به صورت باغات بسیار بسیار آباد و با بهره‌وری بالا بتونیم درست کنیم. چه اتفاقی میفته؟ امروز که چای هایی که داره میاد، برگ سبزی که میاد، خود نوزدار سازمان چای دارن برگ رو دارن 50% تقریبا درجه 1 و 50% درجه 2 خریداری میکنن. دوم اینکه اگر این بهزرایی انجام بگیره، به جای اینکه ما 35 هزار تن تولید بکنیم 50 هزار تن تولید خواهیم کرد با 80% 85% برگ درجه یک. یعنی با همین باغ چای، با همین قیمت امروز، درآمد کشاورز 60% افزوده خواهد شد با 100 میلیارد تومان. یعنی به جای اینکه ما سالانه 500 میلیارد تومان بابت یارانه میدیم، یه 100 میلیارد بلا عوض به مدت 5 سال به کشاورز پرداخت، یعنی اعتماد بشه بدن، تولید 35 هزار تن ما 50 هزار تن، درجه یک ما از 50% به 85-90% میرسه، با درآمد کشاورز 60%. یعنی شما هی میخوای قیمت برگ سبز رو ببری بالا. امسال همینطوری که آقای جانساز اشاره فرمودن 50% 60% قیمت برگ سبز رو بردن بالا. چرا؟ اولا چرا به برگ درجه دو 60% 62% اضافه دادن؟ آیا جایزی بچینی چای کیفی رو شما باید 60% 70% میبردید بالا؟ تصوری که برگ درجه دو رو که از نظر کیفی خیلی پایین تر از درجه یه که اونو 60% بود.
چه نکته های مهمی رو آقای دیتو سمی پایان برنامه دارید اشاره می فرمایید؟ ای کاش که در میانه برنامه مطرح می شود. حالا باز هم ما در خدمتون خواهیم بود در برنامه های دیگر. متاسفانه فرصتمون به پایان. بله آره اشتباه از من بود. خب آقای دیتو سمی خیلی سپاسگزارم. آخه ما از صفر شروع کردیم در مورد چای، خواستیم اطلاعاتمون کامل بشه، رسیدیم البته به یه مسائلی که بحث برنامه ریزی ها برای توسعه و بهبود شرط کیفی چای در کشور هست که شاید در یک فرصت دیگری در خدمتتون در موردش گفتگو می‌کنیم. سپاسگزارم آقای دیتو سمی، فرصتی بود در خدمتتون بشنویم در مورد ارزش تولید چای در داخل کشور و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارت. همینطور شما شنونده ای عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، مراقب سلامت خودتون باشید تا فرصتی دیگر. خدا نگهدار. رژادرم، تولد دوباره پوست.
رژادرم را از داروخانه ها تهیه کنید.
دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
چشم و روح را می نوازد تاریخ ماندگار فرش ابریشم قم، تنوع بی‌نظیر فرش پرنقش تبریز، اصالت طرح و نقش فرش کاشان و نقش زنده و پرحرارت فرش بختیاری. هنر دست ایرانی را در سرای ایرانی پیدا کنید. هنر اصیل دست ایرانی در سرای بزرگ ایرانی.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس، مدرن تندیس،
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و بادوام، متنوع و بصرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
با هفته 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
روزتون بخیر. خیلی ممنونم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های این شبکه. سعی کنیم بیشتر به خودمون و سلامتمون و تغذیه‌مون اهمیت بدیم. تفکر مثبت رو در خودمون پرورش بدیم که به طور حتم سلامت جسم و روان ما در میزان امیدواریمون به زندگی تأثیر به سزایی داره. عزیزان، شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه غذا سلامت زندگی.
غذا
سلامت زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام او که زیباست و زیبایی ها رو دوست داره. سلام، آرزوی ما سلامت و سعادت روزافزون برای شماست. متشکرم از همراهیتون با رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. طی روزهای هفته در خدمت شما هستیم با تقدیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی. از شما علاقمندان دعوت میکنیم اگر که پرسش یا نظری دارید مطرح بفرمایید با ارسال پیام کوتاه به شماره 3102. کارشناسان و مهمانان محترم ما پاسخگوی شما بزرگواران هستند. این برنامه توجهات تغذیه‌ای برای پیشگیری از اضافه وزن کودکان و نوجوانان در فصل تابستان. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر سید ضیاءالدین مظهری، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدیم به این گفتگو.
با عرض سلام و احترام خدمت شما و تمامی دستندرکاران و عرض ادب و احترام و سلام خدمت شنوندگان گرانقدر این برنامه.
ممنون از حضورتون. آقای دکتر، ابتدا به عنوان مقدمه بفرمایید که چه عواملی میتونه در بروز چاقی و اضافه وزن کودکان و نوجوانان مؤثر باشه. حالا خیلی ویژه تر بعدش میپردازیم با راهنمایی شما به فصل تابستان که میتونه یکی از فرصت ها باشه برای چاق شدنشون. بفرمایید.
یکی از معضلات ما اینه که باورهای غلطی وجود داره در قبال خوراک بچه ها. مادران تصورشون بر اینه که هرچه بچه زیادتر بخوره و توپستر بشه هم زیباتره هم سالمتره. زیبایش حرفی نیست، واقعا بچه مثل قنچه در حالت شکفتنه و یه عطر خاصی داره بچه تمیز که آدم احساس به اصطلاح نشاط میکنه.
بله.
ولی مسئله اینه که چاقی بچه ها عامل تلقی میشه که میتونه هم دوران حالشون رو به هم بریزه.
بله.
و هم بذر بیماری های متعدد به اصطلاح لاعلاج و سبوالعلاج و پرهزینه را در دههای بعدی بیافکنه.
بله.
مسئله تغذیه، حفظ تناسب اندام بچه ها یکی از اساسی ترین سرمایه گذاری ها هست برای سلامتی بچه. و افرادی که پول میاندوزن، ثروت باقی میذارن، ارث میدن، اینا به دردشون نمیخوره. اگر واقعا کمی از اونها را صرف تأمین سلامتی جسم و گسترش فکر و اندیشه بکنن، این بچه میتونه از تولد تا 5 سالگی انقدر توانایی و گیرایی داره که 5 زبان مختلف دنیا را مثل زبان مادر یاد بگیره.
بله.
پس ببینید چقدر ما فرصت از دست میدیم. و در این رابطه به مسئله تغذیه و سبک زندگی 1000 روز اول تاکید گذاشتن که تمام برنامه های زیستی ما یا انسان ها در این 1000 روز اول به اساس ساخته و پرداخته میشه. ولی در قبال بچه ها ما همواره باید تلاش بکنیم که در کنار تأمین نیازهای گرسنگی های ظاهری که میده را راضی میکنه، زایگه را نوازش میده، به این بیاندیشیم که رسالتی داریم که ما تمامی اون دروش مغذی و ریز مغذی ها را در یک نسبت معین فیزیولوژیکی در اختیار بچه بذاریم. و مضافاً به این که مسئله چاقی و رشد بچه ها چندین انضباطی فاکتورهای متعدد و مختلفی در رابطه با بیان ژن به ارث رسیده از پدر، ژن‌های به ارث رسیده از پدر و مادر و دودمان پدری و مادری که به طور ثانویه تأثیر گذارن، تقابل و یا تعامل محیطی که میتونه به بیان کامل ژن یا عدم بیان اون منجر بشه. و از این جهت چاقی و لاغری و قد بلندی و قد کوتاهی تحت تأثیر فاکتورهای مختلفه. حالا بحث امروز ما راجع به چاقی، افرادی که میتونید که 200-250 ژن چاقی وجود داره، پس یه مقدار مسئله ژن‌ها را ما بد نیست اشاره بکنیم. و چون نمیتونیم به اصطلاح بفهمیم که چه ژن‌هایی انتقال پیدا میکنه، به فنوتیپ پدر مادر میتونیم توجه بکنیم.
پدر یعنی مادر در ظاهر ازشون میبینیم،
بله، اون حالت فعلیشون اگر هر دو متناسبن یا یکی چاق یکی وزن داره یا هر دوتا اضافه وزن و چاقی داره، هرچی که این به اصطلاح فنوتیپا در پدر مادر بالاتر باشه، بچه هایی که از این پدر مادر به دنیا پا میذارن در معرض خطر بیشتری در قبال عدم رعایت تعادل و تناسب و تنوع تغذیه قرار میگیرن. پس بنابراین مسئله اونهایی که به اصطلاح چاق هستن به بچه هاشون توجه بیشتری داشته باشن، و اونهایی که به اصطلاح منش غلط تغذیه‌ای دارن حتما در قبال بچه ها رعایت بکنن. الگو برداری بچه از پدر و مادر و خواهر برادر بزرگتر از خودشون هستن و به اینها عادت بدن که آروم غذا بخورن، به موقع بخوابن و از اون نعمت های الهی در حدی استفاده بکنن که هم غذاست، هم دواست و هم عامل تولید انرژی های رشدی، حرکتی، دفاعی و تمام خواستهایی که بچه نسبت به انرژی ها داره که بتونه انرژی های دریافتی را به فعل و انفعالات زیست شیمیایی تبدیل بکنه.
بله، و واقعا مفید و مؤثر حرکت بکنه هم در خانواده هم در جامعه، چون چاقی و اضافه وزن به معنی واقعی خیلی تجربهش کردیم دیگه، میتونه زندگی رو برای آدم سخت بکنه، آدم رو به زحمت بندازه.
بله، ببینید
اصلا از اهداف حتی دورش بکنه.
از ابعادی هستش که میتونه یک ژنی و یک تیزهوش رو به درونگرایی، به بله، انزوا،
یعنی رو سلامت روان هم تاثیر.
بله، سلامت روانش مورد تحقیق قرار میگیره، در حالی که ممکنه شاگرد برای کلاس باشه.
بله.
همه بهش و با لقب توپولی صداش میکنن و این هرس میکنه، از اونها بیشتر میفهمه،
نارضایتی از بدنش داره.
بله، ببینید یه مسئله دیگه هم که بدآموزیه، پدر مادر فکر میکنن که مدارس تعطیل شد، بچه میتونه هر ساعتی که بخواد بخوابه، هر غذایی که میخواد بخوره، در حالی که ما یک زمان محدودی برای رشد و نمو داریم و اونهایی که خواهان سلامتی جسم، تناسب و اندام هستن در تعطیلات به بچه ها اجازه ندن که شب بیداری و روزخوابی را پیش خود بکنن. شما فرمودین چه عواملی در تابستان عامل چاقیشون میشه؟ یکی از اونها شب بیداری و ناخنش زدن زیاد در طول شب و روز بیخوابیه که برخلاف جهت ساعت بیولوژیکیش هورمون هایی که دو ساعت بعد از غروب ترشح میشه و فعالیت های ساختاری حتی هورمون رشد در شب ترشح میشه و اصولا شکل‌گیری بدن، افزایش حجم عضلات، افزایش تراکم اسکلت در فاصله زمانی دو ساعت بعد از غروب تا چهار صبح. از چهار صبح به اون طرف هورمون های فعالیتی که تا اون چیزایی که شب ساخته شده بتونه اینها را استحکام ببخشه و بتونه یک لول دیگه از قد و وزن و عضله برای اینها برنامه ریزی بکنه.
بله، پس اینکه حالا تابستونه هر وقت دلشون خواست بخوابن، هر ساعتی خواستن صبح بیدارشن،
هر چی خواستن اینا رو بخورن،
بله در برنامه زندگیشون واقعا پدر مادر نگنجونن و اجازه ندن، به خاطر اینکه میشه عادت، چشم هم بذارن که این تابستون تموم میشه، بعد دوباره فصل مدرسه و درسشون شروع میشه و کلی هم زایقشون به هم میریزه، کلی اصلا اون نظم و برنامه‌ای که باید در زندگی باشه به هم بخوره، همین میتونه کلی رو سلامت جسم و روان و سلامت اجتماعیشون هم مؤثر باشه.
متاسفانه محبت که میخوام بکنم با آدم خوراکی میدن، همدلی که همدردی که میخوام بکنم بازم میدن بخوریم، مهمون میریم میخوریم، مهمون میاد میخوریم، غافل از این که این پرخوری هایی که لذت آنی ایجاد کرده کیفرش در آینده است که کام ما شیرین شده ولی زندگی ما تلخ خواهد شد.
خیلی سخت میشه،
مخصوصا پدر مادرهای بزرگ که محبتشون را در قالب شکلات و شیرینی و خریدن اسباب های الکترونیکی، و مسئله عمده اینه که این بچه ها عوض این که بخوابن صبح بدو بدو بکنن ساعت ها جلوی تلویزیون، یا برای این که بچه ها مشغول بشن و اینها گپ بزنن، مثلا در مسافرت ها دیده میشه که بچه ها ولن، پول رو جیبی هم دارن و شروع میکنن به تغذیه بسیار غلط، بیمار میشن، چاق میشن و این چاقی برگشت ناپذیره، چون هرچی که انباشت چربی در بدن ما اضافه بشه تراکم چربی به عنوان اندوکرین یک غدد درونریز تمام اراده و اختیار فرد را در جهت مقاومت در قبال شیرینی و شوری و از چربی ها از بین میبره.
بله، خلاصه یادمون باشه که اساس سلامت سه مورده که همیشه تذکر داده میشه: تغذیه مناسب، تحرک مناسب و آرامش منطقی و مناسب. این سه رو رعایت بکنیم بردیم.
سه رکن اساسی بله. حفظ سلامتی جسم، گسترش فکر و اندیشه و دوری از عوامل بیماری های متابولیکی و میکروبی.
بسیار عالی، خیلی مشکرم آقای دکتر. بخش گزارش رو به اتفاق گوش کنیم. همکارم آقای محمدی گفتگو کرده با همیهنان گرامی در خصوص اهمیت توجه به تغذیه برای پیشگیری از اضافه وزن کودکان و نوجوانان در فصل تابستان. خدا کنه خود کودکان و نوجوانان عزیز شنونده باشن، اگر نه که خانواده های گرامی و محترمشون با ما همراه باشن، اگر پرسشی هم دارن مطرح کنن.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و شما همکاران گرامی، ظهرتون بخیر باشه. خوشحالم از این که باز میتونم در خدمت شما باشم با مجموعه گفتگوی دیگر در مورد موضوعی که مطرح شد. گفتگوی با نوجوانان عزیز، شما برای ما بفرمایید در فصل تابستان و بعد از دوران تحصیل و امتحانات برای اینکه دچار مشکل نشید، اضافه وزن نشید، چه تغذیه‌ای رو پیش میگیرید، چیکار میکنید؟
معمولا سعی میکنم از تخم مرغ، پز و سیب زمینی به عنوان صبحونه یا میان وعده استفاده کنم. من که اگرم هر از گاهی حواس پیتزا بکنم، سعی میکنم از پیتزای قارچی گوشت استفاده کنم و از موادی که کربوهیدرات زیاد داره استفاده نمیکنم.
برای اینکه دچار اضافه وزن نشید به عنوان یه نوجوان در ایام تابستان و فراغت از تحصیل چیکار میکنید؟
خب من سعی میکنم بیشتر از قبل ورزش کنم و کمتر از فست فود و خوراکی های مضر استفاده کنم و بیشتر از غذاهای مفید و